روز پنج هم به تو باره بعده دیدن یاره.
پنجشنبه ها 3 تا 7 عصر با ایستگاه پنجشنبه.
آقایون، دختر خانم‌ها، آقا پسرها، چطورین؟ حال احوالتون چطوره؟ همچنان از ایستگاه پنجشنبه از رادیو فردا به صورت زنده همراه شما هستیم. ساعت 6:16 هست و تا ساعت 7 با شماییم. حاج احمد آقای خاتمی که معرف حضورتون هستن دیگه، ایشون به هر حال یکی از چهره‌های نظام هستن که به خاطر اون خشم و غضب خاصی که توی چهره و صدا و رفتارشون هست خیلی مطرح و معروفن. حتی شنیده شده مسئولین برگزاری نماز جمعه تهران هر وقت ایشون میاد مثلا خطبه های نماز جمعه رو میخونه و میره، اون تریبون جلوی امام جمعه رو عوض میکنن، چون از بس که ایشون قرص و محکم و انقلابی داد و بیداد میکنن، تریبون هم همچین چفت و بست شل میشه هیونکی. اما اخیراً ظاهرا خبرنگاران خبرگزاری فارس رفتن سراغ ایشون تو این هفته گذشته، یه مصاحبه صمیمانه باشون کردن و خب ما هم بعد ندیدیم از بحر لایتناهی صحبت‌های ایشون یه چند تا لیوان برای شما هم بکشیم بیرون دیگه. خبرنگار مربوطه مثلا از ایشون پرسیده که حاج آقا شما تو فضای مجازی سوژه جذابی هستید برای کاربران، نظر خودتون چیه در این باره؟ که ایشون اینجوری آب پاکی رو دست هممون ریختن.
بیش از 90% حرفایی که از بنده در فضای مجازی نقل میشه فقط برای تخریب چهره است.
بله، حالا ما مطمئن نیستیم که چهره ایشون اساساً چقدر نیاز به تخریب کردن داره، ولی خودشون در ادامه مصاحبه مثال میزنن که مثلا این اواخر که ازشون یه نقل قولی اومده بود بیرون توی فضای مجازی که گفتن واحد پول ایران نباید ریال باشه و به جاش باید اسم اولاغ پیغمبر باشه، این مسئله به شدت دروغ بوده.
این که مثلا بایستی که واحد پول ایران ریال نباشه،
افیر گفته بوده،
افیر که اولاغ پیغمبره.
و در ادامه هر گونه آشنایی قبلی خودشون رو با اولاغ پیغمبر تکذیب میکنن.
از اون تا الان من نمیدانستم که اسم اولاغ پیغمبر افیره.
ولی در کل به نظر میاد که حتی آدمای مثل حاج آقای خاتمی هم فضای مجازی رو رصد میکنن و براشون مهمه واکنش کاربرا. در همین رابطه مثلا مهدی توییت کرده بود که قدرت رسانه و شبکه‌های اجتماعی فردی مثل ایشون رو وادار کرده که پاسخگو باشه در مقابل افکار عمومی، هرچند اندک. همه اون جوک‌ها و تصاویر بی تأثیر نبوده. این رو مهدی در توییترش توییت کرده بود. در ادامه حاج احمد آقای خاتمی گفتن همه حرفایی که درباره خشونت ورزیدن با بدحجابان از ایشون نقل شده هم همش دروغه و ادامه دادن که
بنده تلنگل زدن به بدحجاب‌ها و بی‌حجاب‌ها را بر خلاف مقررات، خلاف شرع میدانم.
عجب. در همین رابطه هم یه کاربری به نام پیرمرد توی توییتر گفته به زودی علم الهدا هم میاد، میگه مردم اجازه ندهند عده‌ای متحجر بیعقل جلوی برگزاری کنسرت ها را بگیرند دیگه. بله، کلن حاجی خاتمی به نظر میاد یا نماز جمعه های خودشون رو نگاه نمیکنن یا نمیدونم دیگه چه جوری قضیه. گوش کنین ببینین چی میگن.
ته قصه این است که خط اینه، خاتمی رو یک چهره خشن، یک چهره عبوس، یک چهره دعوایی نشان بدن.
بابا حاجی، شما با آینه میونه ای نداری، مثل اینکه نمیبینی خودت تو آینه. ما مورد داشتیم، طرف پناه بر خدا میخواسته بچه شیطونشو ساکت کنه، عکس شما رو بهش نشون میداده، بچه رسما تا یه هفته تو اتاقش قایم شده بوده، زوزه میکشیده.
برخی از این چهره ها واقعا فتوشاپه، درست کردن این عکس ها.
عجب، می فتوشاپه. حالا البته همین که شما فرق فتوشاپ و فتوسنتز میدونی، ما خیلی خوشحالیم از این بابت. ولی در ادامه که خبرنگار ازشون پرسید شما بابت امام جمعه بودن چقدر حقوق میگیرین، ما دلمون کباب شد. کب نمیدونم، حالا شما شنونده عزیز میتونید حدس بزنید مبلغ حقوق حاج آقا رو یا نه. آقا ولش کنید دیگه، از زبون خودشون گوش کنید که مبلغ حقوق امام جمعگیشون چقدر.
جالب است بشنوید، هیچ.
جدی؟
مطلقا، یعنی ائمه جمعه تهران. خب
منه؟
ائمه جمعه تهران هیچ، و افتخارم میکنیم به این که به این سفتی میگیم هیچ.
آخه الهی الهی. خب پس حاج آقا حتما دیگه از خبرگان حقوق خوبی میگیرید دیگه.
برای خبرگانم مطلقا حقوقی نیست.
ای بابا، پس فکر کنم این پیشنهاد آقا یا خانم والی توی توییتر فرصت کسب درآمد خوبی رو به شما میده، که والی توییت کرده من جدا ناراحت شدم از اینکه خاتمی میگه حقوق نمیگیره. بابا پس لااقل از تریبون استفاده کن، چیتوز موتوری تبلیغ کن، یا آب باریکه بشه برات. ما هم به مسئولین پیشنهاد میدیم که یه صندوق دم در نماز جمعه بذارن به اسم صندوق کمک به ائمه جمعه. نمازگزارا هر کدوم یه کمکی بکنن، یه نون و ماستی برای این حاج آقا در بیاد ازش. آخه دیگه با اینجوری نمیشه که. آقا شما خودتون قضاوت کنید ببینید اموال یک امام جمعه که هر دفعه میره بالای تریبون چهار ستون آدمو به لرزه میندازه بعد این باشه؟ آره؟
بنده یک خانه شخصی دارم در قم هست و دفتر کار و مراجعات و همه اینها هم اونجا.
آخه الهی الهی، من که دیگه طاقتشو ندارم. به قول برنا توی توییتر گفته لااقل یه شماره حساب اعلام میکرد نفری 1000 تومن میدادیم یه نونو بخور نمیری براش جور میشد. اینه که به هر حال ما هم از شما میخوایم انقدر سر به سر این حاج آقا خاتمی اینا نذارین. اینا با شکم گرسنه و دست خالی دارن برای نظام خودشون به هر حال کار میکنن، خودشونو تام و جری میکنن به هر حال. والا من موندم اگه دستشون پر بود چی میشد؟ این که خالیه به قول خودشون.
به جز تو کسی رو ندارم، نگاهت برام مثل خونه. به جز تو کسی رو ندارم بتونه کنارم بمونه. نذار تا غرورم بریزه، نذار خونه از هم بپاشه. به جز تو کسی رو ندارم مثل تو دوستم داشته باشه. تو میدونی حال منو، تو میتونی درکم کنی. تو میدونی من عاشقم، نمیتونی ترکم کنی. تو میدونی حال منو، تو میتونی درکم کنی. تو میدونی من عاشقم، نمیتونی ترکم کنی. نمیتونی ترکم کنی. به جز تو کسی رو ندارم کنارم بخنده بپاره. اگه من بدم با سکوتش بدیم و بروم نیاره. میپوشونی رو ما عزیزم، تا چشمامو رو هم میذارم. چقدر خوبه میدونی اینو، به جز تو من کسی رو ندارم. تو میدونی حال منو، تو میتونی درکم کنی. تو میدونی من عاشقم، نمیتونی ترکم کنی. تو میدونی حال منو، تو میتونی درکم کنی. تو میدونی من عاشقم، نمیتونی ترکم کنی. نمیتونی ترکم کنی.
رشید جان سلام، الان داشتم برنامه
رو میشکدم.
شام دلیزه یک پیابونیه که واقعا هم شباهت به ولی از خودمون نیست، پیاده رو خیلی پاسفایی هم داره.
بله.
این پیابون یکی از 12 خیابونیه که به میدون شاملو گل منتهی میشه.
قربان،
روز خوبی داشته.
قربون شما، خیلی ممنونم از توضیحاتتون راجع به شام دلیزه، تشکر میکنم. این توضیحاتشون برای این بود که ما توی بخش بعد قبلی تو صحبت کردیم راجع به اینکه قرار یه صحبت‌هایی شده که شاید بخوان در آینده یا اون ولیعصر رو پیاده راه یا پیاده رو بکنن، و ما گفتیم مثلا شبیه شانزلیزه، ولی خب شانزلیزه ماشین خیابونه، خودش ماشین روه، و ایشون هم به هر حال توضیحاتی راجع به شانزلیزه دادن. اما ایمیل دادن. مسعود گفته الهی هرچه خاک دوستی هاست تداوم گرمی صدای تو باشه و ما هم هر پنجشنبه بیایم تو ایستگاهت، اون گوشه تو کافه رادیوی خودت، این اپلیکیشن رادیو پسورده مرحومم بگو آپدیت کنه که ما نخوایم ایمیل بزنیم. مرسی. اه بله، ایشون هم به هر حال راجع به اپلیکیشن یه صحبتایی کردن که اینجا باید بگیم فرهاد.
باشید جان پیله بر ارسلام برای خستی به ایرش مره گفتید زودتر بره. آخه ترم بردم ساغری سازن خب. رجب یخ بایش فده این بردیم حسان رشتی تا پلاکواب خوردیم مماری عرد محرم بردیم تره. خب بو گفتی بده بره اوتو نی بگیری اب نره ای سفر خواهی بیشی رش بره زودتر مره بگو همه هنگ بکنم جغلنه مره تره پذیرایی بکنم ده بره اوتو نی بکه آفرین بلا میسه
تی جان قربان چشم تی جان قربان تی بالا میست چی بگم دیگه آقا اینا دیگه برای همشهریان تماس میگن قربونت برم من فدات بشم. بریم ایستگاه تکنولوژی و آیتی و مهدی احمدی. سلام مهدی احمدی، خوش اومدید.
سلام فرشید، سلام به تو و به مسافران ایستگاه پنجشنبه.
چه خبر؟ خوبی؟ خوشی؟
خوبم.
همه چی خوب؟
پنجشنبه یه و به هر حال دوباره ما مستقیم با
سیبیلی گذاشتی. خب امروز ما از همه که هر کی میاد تو استودیو سلفی میگیریم.
خب
حالا الان ته این بخش سلفی میگیریم با هم که میگم سیبیلی گذاشتی همه میبینن. میخواستم ازت راجع به چی بپرسم. یه خبری اومد بود، ودافون قراره که با ایران رفته وارد ایران شده، یا AT&T هم همینطور شرکت آمریکایی.
آره به حال اینها خبرهایی هست که همش برمیگرده به توافق هسته‌ای سال پیش و در واقع اهمیتش اینه که یه بخشی از تحریم‌ها که اجازه فعالیت این شرکت‌ها رو در ایران نمیداد برطرف شده و اینها یواش یواش دارن امتحان میکنن که از چه زاویه میتونن وارد بازار ایران بشن. درباره AT&T این خبر هفته پیش بود که با یکی از شرکت ایرانی وارد مذاکره شده و میخواد حالا خدمات خودش رو از اون طریق ارائه کنه. در مورد ودافون هم این خبر اومد که با یک شرکت دیگه‌ای طرف قرارداد شده و این خدماتی که ارائه میشه دو جور میتونه باشه. مثلا چیزی که درباره AT&T شنیدیم اینه که کسانی که از سرویس های AT&T استفاده میکنن حالا که میرن ایران میتونن که از طریق شرکت رایتل که شرکتی است که در زمینه اینترنت پرسرعت توی ایران فعالیت داشت و اینترنت در واقع نسل 3 و 4 و اینها
3G و 4G
میتونن از خدماتش استفاده کنن. در مورد ودافون یکم خبره ابعاد بیشتری داره، یعنی شرکت های ویب که با ودافون طرف قرارداد شده بناست که بعضی از سرویس های ودافون رو بتونه در ایران نمایندگی کنه و ارائه کنه.
یعنی ممکنه که به زودی اینطوری بشه که ایرانی ها، یعنی کسی که در ایران هستن، بتونن برن سیم کارت ودافون بخرن
یا از محصولات ودافون استفاده کنن.
محصولات ودافون استفاده کنن. AT&T هم همینطور ممکنه البته.
در مورد AT&T با این جزئیات ذکر نشده، ولی خب احتمال هست که وقتی در واقع زمینه رقابت فراهم میشه بین این شرکت ها کارهای هم دیگر رو در واقع هم پوشانی داشته باشه فعالیتشون و بخوان شما هم ترغیب کنن که از خدمات اونها استفاده کنید. منتها نکته که هست اینه که هر دو شرکتی که با AT&T و ودافون وارد قرارداد شدن، یعنی شرکت رایتل و شرکت های ویب، شرکت هایی هستن که در زمینه ارائه خدمات اینترنت پرسرعت فعالیت میکنن تو ایران.
ارائه خدمات اینترنتی روی موبایل،
روی موبایل و حتی اینترنت خانگی.
و حتی اینترنت خانگی.
آره. حتی در واقع شرکت های ویب گفته بود که بعد از اینکه با ودافون طرف قرارداد شدن، یک بخشی از امکاناتی که ممکنه که به نمایندگی از ودافون ارائه کنند، خدماتی هست که ودافون در زمینه اینترنت اشیا، اینترنت چیزها داره. میدونی که در واقع پیشبینی ها درباره سالهای آینده، یعنی فضایی که در سالهای آینده هست، این است که همه وسایل خانگی شما بتونن به اینترنت وصل بشن و از طریق اینترنت قابل کنترل باشن، از دستگاهی که شما باش قهوه درست میکنید تا مثلا لامپ های خونتون که حتی از بیرون خونم با در واقع
میتونه کنترل بشه،
کنترل بشن از طریق اپلیکیشنشون.
چیزی ساخته شده در این زمینه؟
آره، خیلی از شرکت ها فعالن، ولی خب باید دید که بستر این فعالیت کجاها مثلا بیشتر فراهمه. مثلا در آمریکا شرکتی هست به اسم نست که البته در تملک گوگل هست الان، و این شرکت نست به شما کمک میکنه که درجه حرارت خونتون رو
درسته
از راه دور و از طریق اپلیکیشن کنترل کنید. ابزارهای هوشمندی که بعد از یه مدت یاد میگیره که شما در چه ساعتی به خونه برمیگردین، چه ساعتی خونه رو ترک میکنید، چون میدید همه این چیزا به هم وصله دیگه. مثلا گوگل شما رو مانیتور میکنه که هر روز ساعت 8 صبح از مکان آ که خونتون هست به مکان بی که محل کارتون هست در واقع میرید و ساعت 5 بعد از ظهر برمیگردید. خب به طور هوشمند این ابزارها بعد از اینکه این الگوریتم رفتن و برگشتن شما رو حد زدن، میتونن در اون در واقع مدتی که در خانه نیستید درجه حرارت رو بیارن پایین، وقتی که میخواییم بیرون بیارن بالا. ابزارهای متنوعی هم تو این زمینه ارائه شده، از ابزارهای خیلی ساده مثل یک ابزاری که تو این برنامه این هفته دات کام هم در زمینش حرف میزنیم.
راجع به چی حرف میزنیم؟
در باره یک ماگی حرف میزنیم که شما از طریق گوشیتون میتونید درجه حرارتش کنترل کنید، که مثلا قهوه‌تون به جای اینکه در درجه حرارت مثلا نمیدونم 90 درجه باشه وقتی که داخل ماگ میریزین، یا اینکه بعد از یه مدت سرد میشه، برای مثلا یه چیزی حدود 2 ساعت در یک درجه حرارت مثلا 60-70 درجه بمونه.
عجیبن غریبا.
و شما بتونید دست خوردنش لذت
ببرید. برنامه دات کامو پس بشنوید. من خیلی مثلا میدونید چیه سید مهدی، ما به مهدی میگیم سید، نمیدونم چرا سید نیست ولی میگیم. من مثلا میگم که خصوصا تو زمستون که خیلی هوا سرده، مثلا لباسا میتونه جوری باشه که مثلا خودش بره تو تن آدم، مثلا کفشت مثلا وای فای داشته باشه، بزنی بیاد بره تو پات. نمیشه این اتفاقا،
خب
نمیتونه بیاد. خیلی فکر کنم مال 100-120 سال دیگه است.
این چیزایی هست که توی فیلم ها و رمان ها و نوشته های علمی تخیلی دربارش در واقع حرف زده شده، حرف زده میشه، و خب ممکنه که خیلی زود هم به حقیقت بپیونده.
به عمر ما قد
مثلا الان میدونید که آینه هایی هست که وقتی روبروش وای میسین به شما دارین مسواک میزنید، ولی مثلا آخرین ایمیلاتون هم روش نشون میده. یا اجاق های در واقع پخت و پزی هست که شما وقتی کنارش وایستادین میتونید، یه شبکه‌ای داره همونجا مثلا دستور پخت چی مثلا ترش کباب قیمه رو روش ببینید و همونجا چک کنید و بپزین. حالا البته بعضی از این محصول ها مثل همون محصول نست که گفتم برای کنترل گرمای خونه، دمای خونه، به نوعی میشود گفت که تجاری شده و توی بازار هست. بعضی از این محصول ها در واقع پیش نمونه های ازش ساخته شده و انتظار میره که توی یکی دو سال آینده تجاری بشه و همه بتونن ازش استفاده کنن.
ممنونم ازت مهدی احمدی عزیز. و طبق معمول امروز که در برنامه ما با همه سلفی میگیریم، با شما هم میخوایم سلفی بگیریم و روی کانال تلگرام هم بذارم. و از این صحنه بله سلفی، بله خیلی متشکرم. این سکوت به خاطر این بود که میخواستیم لبخند بزنیم در عکس، خوش عکس بیفتیم. ممنونم. مهدی احمدی رو در توییتر فالو کنید حتما. تا هفته آینده
خداحافظ.
خداحافظ.
We Own The Night رو شنیدیم از ولفگانگ گارتنر، لوسیانا و دی جی تیستو. خب از اینجا به بعد رو طبق معمول میسپاریم به منتخبین چالش گویندگی این هفته، به ترتیب سیاوش، ناهید، حمید، گلناز، علیرضا، پانتها، محمد رضا، فروغ، علی و مینا.
تیش مایکل ورورس، معروف به تیستو، دیجی و تهیه کننده 47 ساله هلندیه که به عقیده خیلی ها برترین دیجی حال حاضره. اما نکته جالب اینجاست که این دیجی بزرگ فعالیت خودش رو از سن 14 سالگی با ضبط کردن کاست های میکس به سلیقه خودش شروع کرد. در سن 15 سالگی کاست های میکس از بهترین قطعه های ماه رو ضبط میکرد و به دوستاش و گاهی هم به مغازه های لباس فروشی میداد.
سال بعدش تیستو جوان تونست تجهیزات اولیه برای خودش دست و پا کنه و تو مهمونی های مدرسه برای دانش آموز ها برنامه اجرا کنه. اولین قدم جدی تیستو شروع به کار توی یک کلاب هلندی به اسم دلنته بود که در اون موزیک هیپ هاپ و هاوس اجرا میکرد.
تا 24 سالگی تو کلاب‌های مختلف برنامه اجرا می‌کرد و تو اوقات فراغتش به کلاب‌های معروف بلژیک می‌رفت تا با موزیک‌های مختلف آشنا بشه. همونجا بود که با موسیقی ترانس آشنا شد و دست به تجربه‌های تازه تو این ژانر از موزیک زد.
به واسطه همین تجربه‌ها بود که استعدادش به وسیله آرنی بینک، یکی از مدیران بیسیک بیت ریکوردینگز، کشف شد. حاصل همکاری بینک و تیستو یادآوری سی‌دی فوربیدن پارادایز یا بهشت گم شده شماره 3 بود.
در سال 1998 دی جی تیستو با همکاری آرنی بینگ کمپانی بک هول رکوردینگ رو تأسیس کرد و اونجا مجموعه سی دی های ماجیک یا جادو با این سرچ اف سان رایز یا در جستجوی طلوع خورشید منتشر کرد.
در سال 2000 تیستو یه ریمیکس از قطعه سایلنس یا سکوت از گروه کانادایی دلریوم با صدای سارا مکلاکلن رو منتشر کرد که باعث شناخته تر شدن بیش از پیشش شد و توسط مخاطبین مجله تخصصی میکس مک به عنوان 12th قطعه برتر تاریخ دنس رکورد انتخاب شد.
تیستو در سال 2001 اولین سولو آلبوم خودش به اسم In My Memory یا در خاطر من رو منتشر کرد. خود قطعه In My Memory ریمیکس کاری نوشته و اجرا شده توسط نیکولا هیچکاک. چند قطعه از این آلبوم خیلی معروف شدن و موفقیت‌های زیادی رو براش به ارمغان آوردن.
به طور مثال بعد از اون تیستو توسط مجله تخصصی دی جی مگزین برای 3 سال متوالی 2002، 2003 و 2004 به عنوان دی جی شماره 1 در لیست 100 دی جی برتر سال انتخاب شد. بعد از انتشار دومین آلبومش به نام Just Be، تیستو به طور زنده در مراسم افتتاحیه المپیک تابستانی آتن در سال 2004 برنامه اجرا کرد و در حقیقت اولین دی جی بود که تونست در رویداد پر اهمیتی مثل المپیک روی صحنه بره.
دومین آلبوم استدیویی تیستو به اسم Elements of Life در ماه اپریل سال 2007 منتشر شد. در این آلبوم تیستو با هنرمندای زیادی مثل جس، جولی تامسون، شارلوت مارتین، کریستین برنز، بیتی و مکسی جز همکاری کرد. این آلبوم در 50th دوره جوایز گرمی در بخش بهترین آلبوم الکترونیک و دنس نامزد دریافت جایزه شد و در آلبوم چارت بلژیک و لیست بهترین آلبوم های الکترونیکی مجله آمریکایی بیلبورد در جایگاه اول قرار گرفت.
آلبوم چهارم تیستو به اسم کلایدسکوپ در سال 2009 و آلبوم پنجمش به اسم تاون کالد پارادایز یا شهری به اسم بهشت در سال 2014 منتشر شدند. در نهایت تیستو به خاطر ریمیکس کار All of Me اثر جان لجند در 57th دوره جوایز گرمی برنده جایزه بهترین ریمیکس غیر کلاسیک شد.
پنجشنبه‌تون بخیر. یه سوال دارم، نمیشه این تایم شرکت در مسابقه گویندگی ایستگاه پنجشنبه رو تمدیدش بکنیم؟ من خودم موفق به شنیدن برنامه‌تون نشده بودم تا همین هفته که الان دو ساعتشو شنیدم. خواستم ازتون سوال کنم که میشه تمدیدش کرد یا خیر. امیر هستم از تهران.
قربونت امیر جان. اولا مسابقه نیست و اسمش رو گذاشتیم چالش گویندگی به خاطر اینکه یک بخشی داریم که معرفی میکنیم دیجی ها و آهنگسازان و خوانندگان خارجی رو و از صدای شما میخوایم استفاده بکنیم و چیزی هم نیست که قابل تمدید باشه. یعنی اولا میشه گفت هر هفته این بخش رو داریم و هر وقت شما به ایمیل ما یک ایمیل خالی بفرستید با عنوان یا سابجکت چالش گویندگی، براتون متن برنامه هفته آینده فرستاده میشه و میتونید تو این بخش شرکت بکنید. istgah5@radiofarda.com ایمیلیه که میتونید بهش ایمیل بزنید و برای چالش گویندگی درخواست بدید.
Take a size, the lonesome organ grinder cries. The silver saxophones say I should refuse you. The cracked bells and washed out horns blow into my face with scorn. But it's not that way, I wasn't born to lose you. I want you, I want
باب دیلن خیلی معذرت خواهی میکنم که روی اسمی که دارم میخونن من حرف میزن. این کاری که دارید میشنوید اسمش از I Want You از باب دیلن. همطور که میدونین پنجشنبه هفته گذشته راجبش خیلی کوتاه حرف زدیم که باب دیلن خواننده آهنگساز ترانه‌سرا و شاعر آمریکایی برنده جایزه نوبل ادبیات شد. از نیوشا بقراطی همکارمون در رادیو فردا و سردبیر رادیو فردا دعوت کردیم بیا تو استودیو و راجب باب دیلن با همون حرف بزنه. عجیب نیست؟ سلام نیوشا.
چرا عجیب باشه؟ خیلی
ها، به خاطر اینکه خب نمیدونم قبلا راجب باب دیلن حرف زدی تو برنامه؟
تو برنامه نه، این ورون ور زیاد همجوری
نه، تو رادیو
تو رادیو. خب آره، من خیلی علاقه‌مندم
به موسیقی و میدونم که اون روزی که نوبل گرفت یکی از خوشحال‌ترین آدم‌ها بودی در رادیو.
100% اینطور. حالا نه بهم میگفتی، چون همون روز اومدم تو رادیو صحبت کردم کلی به عنوان آدم بی‌طرف و اینا درباره باب دیلن. ولی نه، خب به هر حال 100% داره، خیلی خوشحال بودن تمام کسایی که من میشناسن و حتی خیلی از کسایی که نمیشناسن فکر می‌کنم دیگه میدونن که من خیلی طرفدار باب دیلن. اتفاقا حالا پیش از اینکه درباره باب دیلن صحبت کنیم بهت بگم، اون روزی که باب دیلن نوبل ادبیاتو گرفت داشتم با بچه‌ها صحبت می‌کردم، می‌گفتم که اون تعدادی که من تبریک گرفتم فکر می‌کنم خود باب دیلن نگرفت، همه دوستا و آشناها اینا داشتن به من تبریک
میگفتن.
تبریک میگیم باب دیلن نوبل گرفت. هم تشکر می‌کنم خیلی جدی.
حالا چرا انقدر دوستش داری؟ دلیلش چیه؟
ببین، باب دیلن برای من خیلی فراتر از یه صرفا موزیسین و یا یه خواننده محبوب هستش. من خیلی اتفاقا با اشعارش، با مفاهیمی که ساخته تو تمام این سالا زندگی کردم، بزرگ شدم باش. از دوره خیلی نوجوانی گوش میدادم باب دیلن و اون موقع خیلی چیزاش رو نمیفهمیدم، خیلی از ترانه ها اشعارش رو نمیفهمیدم، ولی این صدای عجیبش و موزیک سادهش، حالا در یک دوره ای چون موزیکش تو دوره های مختلف خیلی متفاوته، یه جاهای
موزیکش دقیقا چیه؟ سبکش میشه گفت؟
سوال بسیار خوبیه.
جاز یا
نه جاز نیست،
راک یا
راک هم هست. نگاه کن، باب دیلن سبک موزیکش رو به عنوان یک آهنگساز و موزیسین فولک آمریکایی شروع کرد. خودش خیلی از لحاظ موسیقی تحت تأثیر شخصی بود به اسم وودی گاتری که به عنوان یکی از پدران موسیقی فولکلور آمریکایی به حساب میاد. یه گیتار دستشون میگرفتن و یه سازدهنی. موزیکشون یعنی ترانه هاشون خیلی برگرفته از ترانه های کار آمریکا بود که در دوران مثلا بردهداری و اینا خونده میشد. خیلی موزیک مردمی بود. تحت تأثیر اونا شروع کرد و در ابتدا، یعنی از سال 62 تا به دقیق بگیم سال 65
1965
خیلی موزیک ساده ای داشت، موزیک فولکلور داشت و اینها، و از سال 65 اساسا میتونیم بگیم، اگر نگیم اولین کس، 100% جز اولین آدم هایی بود که موسیقی فولک راک رو ابداع کرد. یعنی راک رو اومد تلفیق کرد با فولک و یه سبکی برای خودش ابداع کرد که کلی آدم ها بعد تحت تاثیر شروع کردن به کار کردن، مثل بروس اسپرینگستین، مثلا فرض کن دایر استریتس، نیل یانگ، خیلی از آدم های معروف، تام پتی، خیلی آدم های زیادی هستن که تحت تاثیر اون موزیک 65 دیلن به بعد، 64 65 دیلن به بعد، سبک راکشون تغییر کرد.
یعنی یه جوری سبک خودشو داشت دیلن.
100% داره. سبک نه تنها صداش خیلی منحصر به فرده، بلکه در دوره‌های مختلف سبک‌هایی که کار کرده اونها هم خیلی منحصر به فرده، از لحاظ ارانجمان موسیقی که داره، از لحاظ ارکستراسیونی که استفاده می‌کنه. و سال 60 مثلا در این حد بهت بگم که در سال 64 65 بود که فولک، جشنواره فولک نیوپورت برگزار شد که در اون سال هم خب خیلی همزمان شده بود با اتفاقات خیلی عجیب غریب سیاسی و اجتماعی که داشت میافتاد. هیپیا بودن و از اون بر جنبش حقوق مدنی آمریکا بود و مارتین لوتر کینگ و این صحبت ها، که باب دیلن در اون دوره خیلی آدم سیاسی بود، هرچقدر بعدن کم کم کناره گرفت از سیاست و شعراش عاشقانه شدن و مذهبی شدن در یه دوره، اینا اون دوره خیلی سیاسی بود. به هر حال در اون دوره اون جشنواره نیوپورت خیلی مهم بود، اونجا برای اولین بار باب دیلن اومد آمپلیفایر وصل کرد به گیتارش و شروع کرد موسیقی نزدیک به راک زدن، که اون اتفاق انقدر تأثیر داشت تو عالم موسیقی که ازش فکر میکنم مجله رولینگ ستون بود اگر اشتباه نکرده باشم که نظرسنجی کرده بود از منتقدای مختلف هنری و هنرمندا، به اتفاق آرا گفته بودن که این مهمترین اتفاق تاریخ موسیقی راک، یعنی تاریخ موسیقی راک رو رقم زده.
درسته.
حالا به هر حال یه بخشش این موسیقی و ایناست، یه بخشش ادبیاته که کلی درباش حرف زده
همین
شد.
همین اصلا چرا چی شد که نوبل ادبیات میگیره یه دفعه؟ بابت ترانه خاصی این نوبل رو گرفته یا نه کلا به خاطر تمام ترانه هایی که کار کرده؟
به خاطر تمام ترانه هایی که کار کرده. اون چیزی که از طرف نوبل اعلام شده اینه که به خاطر خلق خیلی شاعرانه و به اصطلاح نوآورانه، شاعرانه که دقیقش گفتن، به خاطر اون نوع خلق نوآورانه‌ای که داشته در سنت موسیقی آمریکایی، به گفته اون حالا سنت عظیم موسیقی ترانه سرایی آمریکایی بهش دادن، و به خاطر تمام کارهایی بوده که در طول زندگیش کرده. خیلی حرف زیاد زده شد در مورد اینکه چرا باب دیلن نوبل ادبیات رو گرفته. خیلی موافق و مخالف زیاد داشت. یه آدمایی مثل من که خیلی دوست دارم باب دیلن رو، خب 100 درصد خیلی خوشحال شدن، گفتن خب یه جایزه دیگه هم به جایزه‌اش اضافه شد. ولی کلی از کسایی هم که بیشتر گرایش دارن به ادبیات و شاید انتظار داشتن که یه آدمی بیشتر در قالب و کسوت ادیب بخواد این جایزه رو بگیره، ناراحت شدن، گفتن آقا باب دیلن به عنوان ترانه سرا و موزیسین و خواننده بیشتر شناخته میشه و الان نباید این نوبل ادبیات بهش تعلق میگرفت، در حالی که کلی نویسنده دیگه هستش این وسط که میتونست بگیره. اما اتفاقی که میفته اینه، من در توی کلی از این بحثا این حرفو میزنم، میگم که باب دیلن درسته که موسیقی خیلی خاص منحصر به فرد و قدرتمندی داره، خیلی آدما مقهور موسیقیش هستن، ولی در عین حال اینه که اگر تو موسیقی رو ازش جدا میکردی، اگر این کلام رو مینوشت روی کاغذ و میخوندی، درسته. یک شعر بود، یک شعر تمام‌عیار بود، تحت تاثیر سمبولیستای فرانسه بود، جنبش بیتس بود، خیلی جاها در موردش زیاد نوشته شده. به هر حال یعنی ترانه هاش از ترانه صرف ساده عاشقانه و فلان و اینها خیلی فاصله میگیره، یا حتی ترانه های اعتراضی و سیاسی فاصله میگیره، به مفاهیم و مزامین شاعرانه خیلی نزدیک میشه، صنعت های ادب، صنایع ادبی خیلی توش استفاده میشه و در مجموع یک شاعر هست جدا از اینکه
که کلا اصلا تحویل نگرفت نوبل رو، اصلا میگن جواب تلفنش هم نمیده.
نه اصلا جواب هیچ کدوم از تلفن ها نداد، تا حدی که به هر حال این کمیته نوبل هم تفلیا مثل اینکه ناامید شدن و گفتن ما دیگه فعلا زنگ نمیزنیم با آقای دیلن، کاری نداریم باش.
ممنونم ازت نیوشا به خاطر توضیحات کاملی که راجع به باب دیلن دادی و جایزه نوبلی که گرفته. این کاری هم که دارید میشنوید، دقایقی ازش رو میشنوید، خودت میخوای معرفی کن اگه این کار رو؟
بله، آلبوم دیزایر هستش و هاریکن، ترانه هاریکن که ترانه اوپنینگ آلبوم دیزایر هم هست، سال 1975 این آلبوم رو داده بیرون و بیشتر اون رو هم به خاطر همسرش سرا که در همون سال ازش جدا شده بود.
ممنونم ازت، از شما خداحافظی میکنیم تا پنجشنبه یا هفته آینده و ایستگاه پنجشنبه دیگر. Just like the time before and the time before that.